بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه تقدیسی. لما تکررت الاشاره سابقا الى ان لفظ الوجود یطلق بالاشتراک على معان منها ذات الشیء و حقیقته و هو الذی یطرد العدم و ینافیه و الوجود به هذا المعنا یطلق عند الحکما على الواجب تعالی و منها المعنى المصدری و ذهنی فقد تبين ان الوجود به هذا المعنى لا يطلقه احد من العقلاء على ذات اصلا فضا اطلاقه على ذات بود. همونطور که توجه دارید همدوز ادامه بحث در زمینه تقریب بین اصطلاحات حکما و اصطلاحات عرف هاست، چون در خیلی جاها تعبیرات عرفا به کار بردن که یا در میان خودشون مورد اختلاف واقع شده یا دیگران، ایشون میخوان اینها را حیثیاتش را از هم تفکیک کنن یا اصطلاحات مختلفش را بیان کنن تا معلوم بشه که کدام اطلاقش صحیحه کدامش صحیح نیست. مقدمتا میفرمایند که شما قبلا هم در سراسر بحث هایی که ما در باره وجود کردیم این معنا را دریافتید که وجود گاهی به یک معنای مصدری به کار میره، یک معنای انتزاعی است مشتمل بر نوعی نسبت حدث، و گاهی منظور از وجود واقعیت عینی است که در خارج تحقق داره و نقیض عدم هست، عدم را ترد می کنن. یعنی یا باید بگیم چیزی در خارج وجود دارد یا اون معنای مصدری که یک مفهوم انتزاعی ذهنی است، این بر هیچ ذاتی اطلاق نمیشه چه رسه به اینکه بر ذات مقدس حق تعالی اطلاق بشه. معنای مستری پیداست، من یک حالتی است، یک حدثی است از حکایت میکنه یا از یک حالتی وجود داشتن به این معنای یک مفهوم ذهنی، این بر هیچ ذاتی اطلاق نمیشه، هیچ ذات خارجی وجود داشتن نیست، موجود بودن نیست، بودن و از به این معنا بر هیچ ذاتی اطلاق نمیشه. بعد اضافه میکنند که اینا گاهی بهش میگند کون نسبی یا وجود حصولی، یا همچه تعبیراتی گاهی میکنند. احتمال داره که در اینجا یه مقداری مسامحه هم واقع شده باشه، یعنی بین وجود به معنای مصدری و وجود به معنای ربطیش که در قضایا واقع میشه احتمال داره که یک خلطی اینجا واقع شده باشه. برها این معنای مصدری این جای توهمی نیست این که بر ذاتی اطلاق بشه. اما وقتی ما وجود میگیم و منظورمون اون تحقق خارجی است، حالا کلمه وجود مصدر است چگونه از اون حکایت میکنه، یا باید این را از حالت حدثی تجریدش کنیم اسم مصدر بکنیم، حالا اینا تو سایه ادبی است، ولی به هر حال کلمه وجود وقتی میگیم یعنی اون تحقق عینی خارج. به این معنا مسلما حکما به این معنا بر ذات مقدس حق تعالی اطلاق میکنن، میگن خدا وجود حقیقی، وجود استقلالی دارد یا موجود است و تعبیراتی از این قبیل. اونا ابایی از این که وجود را به این معنا بر خدای متعال اطلاق بکنن نه. در مقابلش کسانی گفتن اصلا اطلاق وجود در مورد خدای متعال صحیح نیست و ما هر کلمه ای را بخوایم درباره خدا به کار ببریم، اهم از این که عنوان اسم باشد یا صفت باشد یا به یک صورتی اطلاق کنیم بر خدا، این حتما باید در لسان شرع وارد شده باشد. اگر چیزی در لسان شرع وارد نشده ما صحیح نیست به کار ببریم، حرام است. از باب این که گفته میشه اسماء الله توقیفی است، اینا تا این اندازه توسعه میدن که حتی الفاظی که ما میخوام استعمال بکنیم باید ببینیم در شرع وارد شده یا نشده. بنابراین حتی از این که بگن الله موجودون هم عبادنه، حتی کلمه موجودون را در مورد خدا به کار ببرن هم بکنن بگن الله موجودون عبادرن، میگن در شعر وارد نشد. خب این یک نوع گرایش شاذ است، صرف نظر از این گرایش شاذی که در اینجا هست، یه بحث دیگری متکلمین دارن که آیا به عنوان اسم بر خدا میشه اطلاق کرد یا نه، تنها به صورت وصف یا به صورت یک محمولی حمل میشه اما به صورت اسم صحیح نیست. معمولا معروف عند المتکلمین و الفقها این است که اگر ما بخوام بگیم یکی از اسماء الهی اسمی را معرفی کنیم، این باید در شرع وارد شده باشه. مثلا نمیتونیم بگیم یا موجود، موجود را به عنوان اسمی برای خدای متعال، یا بگیم یا وجود، این میگن صحیح نیست، به عنوان یک اسمی که جزء اسماء الله باشد. اما به صورت عادی حمل بکنیم، به صورت وصفی اطلاق بکنیم، این را ابایی نداره. خب اینم در نظر متکلمین و فقها و اهل ظاهر متشرعین. خب عرفا در اینجا چی میگن؟ عرفا میدونیم که در مورد خدای متعال اصلا میگن وجود حقیقی وجود الله هست تبارک و تعالی، منتها در این که وجود را وقتی در مورد خدای متعال به کار میبرند با چه خصوصیتی با چه تعبیری به کار میبرند، این کمابیش بین اصطلاحاتشون اختلاف داره. سابقا دیدیم که بعضی میگفتند وجود مطلق و منظورشون وجود لابشرطی بود و میگفتند در مورد خدا اطلاق میشه. بعضی میگفتند نه، وجود مطلق یعنی وجود به شرط لا و این مقام ذات الهی نیست، پس وجود مطلق درباره خدا صحیح نیست کار برده میشه. فقط تعبیری که اونجا میتونیم بگیم باید بگیم الوجود الحق. این یه اختلاف اصطلاحی است و همین مایه این شده که بسیاری از خود عرفا در کلمات همدیگه مناقشه کنند. نمونه هایی از این را در اینجا ذکر میکنند که مثلا در فتوحات مکیه مواردی ابن عربی کلمه موجود را درباره خدا به کار برده، بعضی از محشین یا شراح اینا اومدن و اشکال کردن، انتقاد کردن، گفتن اینجور صحیح نیست، باید بگیم الوجود الحق. یا گاهی جا مثلا گفته شده که خب موجود مطلق یا وجود مطلق دارد، اعتراض کردن نه، وجود مطلق مال مقام احدیت هست یا مال وجود منبسط هست، در مورد خدا نباید بگیم وجود مطلق، لا مطلق ولا مقید. این هایشون می فرمان که از باب اشتراک لفظی است، یعنی دو تا اصطلاح است، گاهی وجود مطلق به معنای به شرط لایی استعمال میشه یا به معنای وجود منبسط، و گاهی هم هست که وجود مطلق که میگن منظور این است که هیچ نوع قیدی ندارد، یعنی سلب همه قیود نه اثبات اطلاق. چند مورد از اینها را ذکر میکنند که اینها را باید از باب اختلاف در اصطلاح تلقی کرد، نه اینکه یک اختلاف جوهری بین اینها وجود داره و دعوا سر این است که وجود حقیقی خدا چگونه است. همه اینها همه عرفا متفقند که وجود حقیقی مختص ذات الهی است و در مورد اشیا باید با یک قیدی با یک خصوصیتی وجود را به کار برد، حالا یا در مراتب وجود است، قول خودشون باید بگیم مرتبه وجود مطلق، مرتبه وجود مقید، و الا وجود را علل اطلاق به کار ببریم اون مختص به ذات واجب. در واقع توضیح یک اصطلاحاتی است و یه رفع نزایی کد خدامنشی است، یه ریش سفیدی است اینجای شما اعمال کرد. تنبیه تقدیسی لما تکررت الاشارت سابقا الى ان لفظ الوجود یطلق بالاشتراک علی معانی، این را ایشون از باب مشترک لفظی میدونن، یعنی اطلاق وجود بر معنای مستری و بر حقیقت اینی وجود این اشتراک لفظی است. کمان که اینجا دیگه هم فرموده بودن که بین وجود رابط و وجود محمولی و منظورشون رابط قضایا بود، اونجا هم فرمودن اشتراک لفظی است. یطلق و بل اشتراک علامه آن منها ذات و شی و حقیقت و حقیقت اینی وجود. اینجا ذات که میگن باز خود کلمه ذات یک کلمه مشترک لفظی است، گاهی درباره ماهیت به کار میره گاهی درباره عینی وجود، اینجا یعنی عینی وجود، عین خارجی وجود. حقیقت هم همینطوره، کلمه ذات، کلمه حقیقت، کلمه ماهیت، همه اینا مشترکات لفظی است، اصطلاحات متعدد. ولی ذات عطف تفسیری براش میارن، الذی یطرد العدم و ینافیه، اونی که عدم را طرد میکند و منافات داره با عدم، همون وجود حقیقی عینی، اون را مراد می‌دونه. ول وجود به هذا المعنا یطلق عند الحکما علی الواجب تعالی، به این معنا یعنی تحقق خارجی داشتن، این را حکما هم نسبت به ذات مقدس الهی اطلاق میکنه. و منها المعنا المصدری و ذهنی، معنای مصدری یعنی بودن، وجود داشتن، این عین چیزی نیست. فقط تبینه لما تکررت الاشاره، این اشارات ما مکرر گفتیم که گاهی وجود یعنی معنای مصدری، گاهی یعنی وجود عینی، اینا رو که ما زیاد برای شما گفتیم. فقط تبینه، ظاهرا جواب لما این فقط تبینه است، ان الوجود به هذا المعنا یعنی به معنای مصدریش، لا یطلقه احد من العقلاء على ذات، مصدر را هیچ کس بر هیچ ذاتی اطلاق نمی کنه. نه تنها مصدر وجود را معنی، هر مصدری را، مصدر اطلاق بر ذات نمیشه. پس وجود هم اگر منظور ما معنای مصدری است، بر هیچ ذاتی اطلاق نمیشه، چه رسد به ذات مقدس الهی. لا یطلقه احد من العقلاء على ذات اصلا، فضلا عن اطلاقه على ذاته تعالی نمیشه. الذي هو اصل الذوات و مبدا الحقایق و الموجودات. و هذا المعنا من الوجود که همین معنای مصدری باشه، اینا میفرمایند که گاهی کون نسبی بهش میگن، گاهی حصول میگن، گاهی وجود اثباتی میگن. مثال هایی که میزنند یه مقداری متشابه هست، احتمال داره که در این مثال ها وجود که به کار میره وجود رابطه به معنی رابطه قضایا باشه. مثل که میگیم امیروس موجودن شاعران، موجودان شاعران، این موجودان اینجا حکم است را داریم، امیروس شاعر است، این موجود این نقش را ایفا میکنه، رابطه بین موضوع و محمول. اگه اینجور باشه این مثال بسند از معنای مصدری خارج میشه، میشه معنای ربطی. او زیدون هوه کاتبون، که این هوه باز اله جای وجود نشسته، این مؤید همین است که اینجا کون رابط است. هذا الوجود النسبی کثیرا ما یجتمع مع العدم، این وجود نسبی ممکنه با عدم هم جمع بشه، یعنی نسبت به یک موضوع خاصی هم موجود حمل بشه، هم وجود نسبی را هم کنیم و هم عدم را، منتها با دو جهت مختلف. بله موجودون شاعران باشه، این مؤید عرض بنده است که موجودون جوانی کون ناقص است، رابطه قضیه است. موجودون شاعران و زیدون هو کاتبون، بله اون هو کاتبون هم همون معنی کون ناقص را داره، یعنی زیدون کاتبن، و الا اگر منظور وجود یعنی حلیه بسیطه بود دیگه هوه ندارم، تو باید بگیم زیدون موجودم. به هر حال به نظر میرسه که جواب بین مفهوم مصدری و وجود رابط خلق شد. هذا الوجود النسبی کثیرا ما یجتمع مع العدم باختلاف الجهه، کما تقول زیدون موجودن فی البیت معدومن فی السوق، هم موجود و هم معدوم را بر زید هم میکنیم، منطقه به دو اعتبار، یکی فسوق هست یکی فلبیت. بل هو من ما یوسف و بالعدم، بلکه خود این معنای مصدری را میتونیم بگیم معدومون، بگیم وجود به معنای مصدری معدومون فلغارج، برای که در خارج ما مصدر نداریم، مصدر یک امری ذهنی. بل هو من ما یوسف و بالعدم از لا وجود له فلخارج ما اتقیدی بالخارج، بگیم در خارج وجود دارد، یعنی وجود خارجی دارد، اینا بر مصدر نمیشه هم کرد، مگر اینکه بگیم وجود دارد یعنی در ذهن، ذهن از اون جهتی که یکی از مراتب خارج است به این لحاظ.
این حاضر وجود نسبی یعنی اون معنی مصدری وجود که نسبی اصلا قابل هم نیست که بگیم
خب یعنی حمل، حملش میشه حمل اشتقاق، یعنی وقتی وجود رو خواستیم حمل کنیم باید مشتق بشه حمل.
مشتق بشه هم میخوام بکنیم بر واجب تعالی هم باید بکنیم، این نسبیت توش نیست.
بله این حق با شماست در این جهت که در مورد واجب ما مفهوم وجود رو میتونیم به این معنا هم بکنیم. این هم یک جهت دیگری میشه باشه برای خلط در این عبارت. خاصه این عبارت خیلی دقیق نیست، این مطلب خیلی درست جهاتش تفکیک نشده از هم. حالا شاید هم این جهت صحتی داشته باشه، من الان به ذهنم نمیاد. ظاهرا این اشکال از این جهت هم وارده که اگر بخوایم حمل اشتقاقی بکنیم، یعنی بگیم زیدون موجودون فی البیت که این حمل اشتقاقی است، در مورد واجب هم میتونیم بگیم الله تعالی موجود. خب این حالا اونی که روش تکیه کردن این بود که معنای مصدری حمل نمیشه. حالا اینا متفرعاتش بود، در این متفرعات جای تأمل بود، هم در مثال هایی که زدن و هم در این که وجود نسبی با عدم جمع میشه. حالا برگردیم به اصل مطلب. معنای اول وجود که یعنی همون تحقق خارجی داشتن، باز داشتن میشه معنای مصدری، یعنی اشاره کنیم به همون عینیت خارج. اطلاق الوجود علیه تعالی بالمعنی الاول حقیقتون اندل حکما، این صحیح هست و هیچ اشکالی نداره. کذالک اند کثیر من المشایخ الموحدین که شیخین محی الدین ابن عربی و صدر الدین القونوی و صاحب العروه فی حواشیه علل فتوحات، اینا مواردی است که اونها هم وجود را بر ذات مقدس تعالی اطلاق کردند و هم طور که حکما صحیح دانستند اونها هم اطلاق. و کثیر ما کان یطلق الشیخ و تلمیزه، یعنی ابن عربی و صدر الدین قونوی، الوجود المطلق علی الوجود المنبسط الذی یسمى عندهم بالظل والهباء والعماء. نظرتون هست که درباره مقام احدیت و وجود منبسط گفتیم که گاهی در کلمات خود عرفا دو جور اطلاق داریم. گاهی وجود منبسط را بر مقام احدیت اطلاق میکنن و میگن از اون جهتی که وجود در وجود حقیقی ذات واجب هست، همین وجود است که اگر لا به شرط لحاظ بشه، یعنی ذات و غیب الغیوب، اگر به معنای مطلق لحاظ بشه میشه همون وجود منبسطه در همه موجودات که شامل ماهیات هم میشود، و اگر مقید باشد باید میشه وجودای خاص. بنابراین مقام احدیت همون وجود منبسط هست که همه تعینات را دارد منتها لا به نحو تمایز و به یک معنا اصلا تعینی ندارد. وجود منبسط همان است، همون مقام احدیت. این یک جور تعبیراتی است که در کلمات شما واقع شده. گاهی نه، میگن اصلا ما در تجلی ذات، احدیت مال تجلی ذات است، وجود منبسط مال تجلی فعل است. و همونطور که ذات یک مقام جمع الجمعی داره به معنای مقام احدیت، فعل هم یک مقام جمع الجمعی داره، یعنی یک وجود منبسط صادر عن الله هست در مقام فعل که این جامع همه کمالات موجودات هست. پس وجود منبسط وقتی در اینجا کار میبره، یعنی مظهر احدیت هست نه خود احدیت. این اختلاف برحال اصطلاحاتی است که در کلماتشون هست. حالا اینجا وجود منبسط تطبیق شده بر همون خود مقام احدیت. کثیرا ما کان یطلق الشیخ ابن عربی و تلمیزه صدر الدین قونوی الوجود المطلق علی الوجود المنبسط الذی یسمى عندهم، و همین وجود منبسط است که ذل میگن، و هبا و عما، اینا تعبیراتی است که در فتوحات مکه واقع شده نسبت به، و مرتبه الجمعیه لل مرتبه الواجبیه. مرتبه واجبیه یعنی مرتبه غیب الغیوب. پس وجود مطلق که میگن منظور مرتبه غیب الغیوب نیست، بلکه مرتبه جمعیت هست که همه کمالات امکانی را در خودش جمع دارد. و کثیرا ما یطلق صاحب العروه الوجود المطلق علی الواجب تعالی. گاهی بعضی عرفا وجود مطلق که میگن یعنی ذات مقدس حق تعالی، منظورشون خود ذات است، برخلاف اون اصطلاحی که منظور وجود منبسط بود. من فرمان انی لاظن، به گمان من، ان الاختلاف بینه و بین الشیخ العربی که آیا وجود مطلق ذات است یا نه، انما ینشأ من هذا الاشتراک فی اللفظ. بعد اینا دو نوعی اختلاف در اصطلاح تلقی کرد، نه اینکه بگویم یه اختلاف جوهری است که حالا واقعا وجود مطلقی که مقام جمعیت هست و همه اسماء و صفات رو به نحوی جمعیت دارد این همون ذات است، یا این مرتبه است متأخر از ذات. نه، مرتبه است متأخر از ذات، منتها کلمه وجود مطلق را بر این مطلب مقام اقتراح کنیم یا بر مقام ذات، این دو نوع اصطلاح است، ولی هر دوشون اصل مطلب را قبول دارند. این نماین شما انهاز الاشتراک به لفظ الموجب للاشتباه و المغالط. حالا چند تا نمونه از اشعار فارسی میارن که مرادف وجود که هستی باشه بر ذات مقدس حق تعالی اطلاق شده. شعر عطار و فردوسی و ملای رومی را. و اما عند علماء ظاهر و اهل کلام، خب اینو عرض کردم که یه وقت به عنوان اسم میخوان اطلاق کنن، این رو تقریبا اجماع است که به عنوان اسم صحیح نیست. بله، نه، وقتی که میگن هستی به تو به صورت هیچ قیدی ندارن، منظورشون خود خداست. یعنی این تعبیر را اگر خود خدا گفتند که در چیز دیگه به کار نمیبره. این اصطلاحات عرفانی است. اما این در علمای ظاهر و اهل کلام، فلم ما کان اطلاق الاسماء علیه تعالی به توقیف شرعی فلا شبهت فی جواز فی عدم جواز اطلاق الوجود ولی الموجود ایزن اندهم علی ذاتهی تسمیتن، به عنوان اسم میگن صحیح است. و اما اطلاق او توصیفن، بگیم همینطور الله موجودن، نه به عنوان این که موجود اسمی سده اسماء الله، آیا این صحیح هست یا نه؟ ففیه خلافون، بعضی گفتن حتی به این صورت هم صحیح نیست. لاجل خلاف المتحقق بینهم فی ان کل صفت او فعل لا یوجب نقصا علیه تعالی ولا نقضا للواجبیه یا نفیا للواجبیه هل یجوز اطلاق علیه تعالی ام لا؟ یه مفهومی هست که هیچ موجب نقصی نیست، آیا میشه در مورد خدا به کار برد یا نه؟ بعضی گفتن نه، فقط الفاظی که در شعر. نه و قیل نه ام و هو سوا. ما عقیدمون اینه که بله، به صورت اطلاقش اشکالی نداره. لاشتراک مفهوم الوجود در شیعه و غیره ما بین الواجب و الممکن، در مثلا روایت هم داریم شیء لا کل اشیاء، پس اطلاق شیء بر خدا شده گفته شیء یا موجود. خب یه مطلب دیگری، حالا یه تعبیری همین صاحب عروهی که اشاره شد ایشون داره که ذات واجب فوق وجود و عدم است و محیط بر وجود و عدم است، بنابراین تعبیر وجود در مورد خدا نمیشه به کار بود. یه همچه تعبیریش. خب این اگر ما بخوایم معنای حقیقی این را طبق همون متفاهم عرفی اصطلاحی فلسفی بخواییم معنا کنیم، حرف معنای صحیحی نمیتونه داشته باشه. چیزی که محیط بر وجود و عدم است، عدم که چیز عینی نیست که چیزی برش احاطه داشته باشه. ایشون مدن یه تأویلی کردن برای این کلام، میفرمان منظور این که بگیم محیط بر وجود و عدم است و وجود و عدم هیچ کدامش در مورد خدا صحیح نیست، منظور این است که مفهوم وجود و مفهوم عدم، یعنی اون چیزی که عقل بهش میرسد که همون مفاهیم از عقل جز مفاهیم به چیزی نمیرسد، اینها نمیتونه ذات مقدس حق تعالی را نشان بده، یعنی از معقولات ثانیه است و ذات حق تعالی فوق اینها هست، محیط بر اینها هست، یعنی فوق این است که بتوان با مفاهیم عقلی به او اشاره کرد و حقیقتش را نشان داد. اینجور باید تفسیر کنیم. و الا اگر بخوایم به همین معنا بگیریم، یعنی وجود خارجی، عدم هم خود در مقابلش یعنی عدم خارجی، عدم خارجی که تحققی نداره، احاطه بر وجود و عدم، چیزی غیر از وجود نیست تا احاطه بر وجود داشته باشه. وجود یعنی همون تحقق عینی خارجی دیگه، چیزی احاطه داشته باشه بر وجود، یعنی غیر از وجود است و احاطه بر وجود دارد که در خارج غیر از وجود چیزی نداره، و خود این وجود از خودش بر خودش احاطه دارد که احاطه تو شی بر نفس معنا نداره. و دیگه بدترش احاطه وجود بر عدم. پس این معنا رو که نمیشه به ظاهرش، یعنی این تعبیر را به ظاهرش هم کرد، ناچار باید بگیم منظورش این بوده که ذات مقدس تعالی فوق این است که با مفاهیم وجودی و عدمی بشه از او حکایت کرد و حقیقتش را شناخت. اما ما ذکره صاحب الارغه من ان الذات الواجبیه وراء الوجود و العدم. ببینید چقدر مشکله که آدم با اونسی که با اصطلاحات فلسفی داره بخواد کلمات عرفا اصلا بفهمه چی میخوان بگن. میگن محیطون علل وجود و العدم، و با ما این اصطلاحات اونسی که با این اصطلاحات خودمون داریم اصلا این لفظ معنایی نمیتونه داشته باشه. خب اگه بخوایم بگیم اینا چون بزرگانی بودن این هر تعبیراتو به کار بردن، خب باید تعبیراتی بکنیم، باید بگیم یه معنایی تو ذهنشون بوده با این الفاظ گفتن، حالا باید بگردیم از قرائن و اینها این چه معنایی رو میشه تصور کرد که با این الفاظ بشه اشاره کرد. فز ظاهر، ظاهر نیست، اینا باید بگیم تعویل او، انه لم یرد حقیقت الوجود، نمیخواد بگه خدا احاطه دارد بر حقیقت وجود، بل مفهوم حل انتزاعی، منظور این است که خدا فوق مفاهیم وجود و عدم است. و بهی یهمل من او ان اطلاق الوجود علیه تعالی. ایشون گفته اطلاق وجود بر خدا صحیح نیست، با اینکه ایشون جزء عرفا حساب میشه، در این حال میگه اطلاق وجود بر خدا صحیح نیست. خب این چه معنایی میتونه داشته باشه با اینکه اونها میگن وجود منحصر به خداست؟ وقت اطلاق وجود بر خدا صحیح نیست یعنی چی؟ یعنی اگر ما بخوایم مفهوم وجود را بگیم، این با مفهوم وجود داریم حقیقت خدا را میشناسیم، این حقیقت واجب است. خب این صحیح نیست، مفهوم وجود که حقیقت واجب نیست. بهی یهمل من او الاطلاق الوجود علیه تعالی، منظورش بگیم این بوده که اگر یک کسی بگه این معنایی که از مفهوم از وجود میفهمم همین خداست، گفته این صحیح نیست به این صورت هم. و ضمناً ایشون گفته که یک عده از طایفه وجودیه هستن، منظور همین قائل به وحدت وجود و موجود که اینا رو تکفیر کرده. این هم باید بگیم که لابد منظورش این بوده که کسانی که قائل باشن به اینکه مفهوم وجود خداست، باید اینا رو بگه تکفیر کردن، الا حقیقت عینی وجود را که همه عرفا قبول دارن که اطلاقش برای خدای متعال صحیح. و تکفیر و طائفه الوجودی من الحکماء و العرفا. حالا ما چه وجهی دارست که به چه ملاکی کلام ایشون رو حمل کنیم برای این معنا؟ از لا شبهته فی ان مفهوم الوجود امر ذهنی یون لیس عینا لذات الاحدیه. این معنا میتونیم بگیم که مفهوم وجود عین ذات الهی نیست، پس اطلاقش بر خدا صحیح نیست. اگه کسی بگوید این مفهوم خداست، این کافر است. فلا یصح امر علیها به هو. بله، این اشاره به این است که حمل زوهو، حمل مواتات صحیح است، بگیم موجود است، اما اگر بخوام بگیم وجود است، این صحیح است. خب حالا ما کلام ایشون رو اومدیم اینجور توجیه کردیم، گفتیم منظور از این که گفته اطلاق وجود بر خدا نمیشه کرد، یعنی همین مفهوم وجود را به حمل هوهو به هم کنیم بر خدا، بگیم او وجود است، یعنی مفهوم وجود است. خب حالا اینکه ایشون تکفیر میکنه کسانی رو که این حرفا بزنن، واقعا یعنی کسی احتمال میدیم هم حرفی زده باشه تا رو تکفیر کنن؟ ما باور نمیکنیم هیچ کدوم حرفی بزنه، پس این تکفیر هم بیجاست. لکن حمل کلام اولئک الاکابر المحققین علی الوجه الذی حمله و رتب علیه تکفیرهم. تکفیری رو که کرده مترتب داره همینه که بگه، یعنی منظورش بوده که مفهوم وجود الله هست. خب آیا میشه گفت کسی هم چه حرفی زده؟ اینم بعید و ننه سواب این ویرگول آورد بعید کیفه و جمیع المحققین من اکابر الحکمای و صوفیه متفقون علی تنزیه ذاتی تعالی ان وصمت نقص. همه اصرار دارن در این که هیچ نقصی رو ما نسبت به خدای متعال نباید نسبت بدیم. حتی قید اطلاق هم میگن این یک نوع قیدیست، این هم رو نباید به خدا نسبت بدیم، این هم یک نوع نقصیست. وقتی بگیم به شرط لا از صفات، خود همین هم میشه یک قیدی، گفتن این هم رو عباد دارن. اون وقت شما چجور میگید که مفهوم وجود رو گفتن خود خداست؟ و امتناع ادراک ذات الاحدیه بالکون، باز گفتن که هیچ کس نمیتونه کنه ذات الهی رو درک بکنه. یه استثنایی کردن که گفتن سالک وقتی به نهایت سیرش میرسه و خود را فانی در توحید میشه، دیگه خود را نمیبیند، اونجا در واقع درک مال خود خدای متعال است. یه همچی چیزی را گفتن. بعضی حتی بر این هم یک استثنا زدن، گفتن اونم به اندازه مظهریتش نسبت به ذات و الا، نه به عنوان این که اون درکی که خود ذات دارد نصیب کسی هم بشه حتی در نهایت مراتب سیر و سلوک. الا به طریق خاص عند العرفاء و ادراک الحق بالحق، اون جایی که خدا را با خودش بیاورند. عند فناء سالک و استهلاکی فی التوحید، وقتی دیگه سالک به جایی برسه که دیگه اصلا خودش را نبیند، در اون حال هرچه میبیند فقط خدا را میبینه. پس اگر ادراکی هست، علمی هست، شهودی هست، همون شهود خدا هست. حالا منظور این استثناء هم برای این بود که ما غافل نیستیم از این حرفی که زدن. علی‌ای حال اونها نهایت کوشش خودشون را کردن که هیچ نقصی نسبت به خدای متعال قائل نشن. ما چگونه میتونن اینا بگن مفهوم وجود که هر کسی تو ذهنش هست این خداست؟ باور کردنی نیست. ما گفتیم وجه تکفیرش، ایشون تکفیر کرده، اینه که همچون معنایی رو کسی بگی، ولی همچون معنایی هم به نسبت کسی نمیشه نسبت دار. و من تأمل فی کتبهم و زبورهم تأملا شافیان، کسی که درست دقت کنه در کلمات عرفا، یتضح لدی انه لا خلاف لأحد من العرفاء و المشایخ ولا مخالفت بینهم فی انه تعالی حقیقت الوجود. این دیگه امر متفقان علیه بین همشون هست. بنابراین منظور مفهوم الوجود نیست. هیچ کدام از اونها نمیگن خدا مفهوم الوجود است. پس جایی برای این تکفیر و جایی برای اون مطلبی که محیط بر وجود است و وجود اطلاق وجود بر خدا صحیح نیست دیگه باقی نمیمانه. یعنی در واقع ایشون اول خیلی تلاش کردند که یک صورتی کلام صاحب عرفا را تصحیح کنه، نهایتا رسیدیم به اینکه این قابل تصحیح نیست. این کلام یک رد محترمانه ای بود. خب برگردیم به این مسئله که خود عرفا هم گاهی نسبت به هم دیگه انتقاداتی دارن درباره همین که وجود را ما به چه معنایی میتونیم بر خدا اطلاق کنیم. یظهر له، یعنی من تأمل فی کتبهم، یظهر له ان اعتراضات بعض المتأخرین علیهم خصوصا الشیخ علاءالدولة السمنانی فی حواشیه المتعلقه بالفتوحات، این اشکالاتی که بعضی از متأخرین کردن، اعتراضات کردن بر چی؟ علی الشیخ العربی و تلمیذه صدرالدین القنوی. این اعتراضات در واقع برمیگردد به مناقشات لفظی. یعنی وقتی اون میگه مثلا چرا شما وجود مطلق رو بر خدا اراده کردی، اون معنایی رو که او اراده کرده صاحب کتاب اون معنای اراده نکرده بودی، لفظ رو به یک معنای دیگری به کار برده. ترجمه اینا مناقشات لفظیت مع توافق فی الاصول و المقاصد. یعنی ما مثلا احتمال نمیدیم که ابن عربی با شاگردش صدرالدین قنوی اختلاف داشته باشن، یا با علاءالدوله سمنانی، یا فرض کنید با عبدالرزاق کاشی، یا بگیم ما هم اصلا اختلاف دارن در مسائل اساسی. نه، اینا در مسائل اختلاف ندارن. اگر اختلافی هست این مناقشات لفظی است، در اینکه این لفظ را به این صورت به کار ببریم صحیح است یا نه. حالا چند تا نمونه ذکر. فمن جملتها انه ذکر الشیخ فیها ابن عربی در فتوحات ان الوجود المطلق هو الحق المنعوت بكل نعت. یه همچه تعبیر را ایشون داره که وجود مطلق هو الحق المنعوت بكل نعت. خب محشی در باره این عبارت اعتراض کرد، گفته اینی که شما میگید وجود مطلق، این وجود منوسط است، این وجود منوسط حق نیست، بلکه باید بگیم ان الله تعالی هو الوجود الحق و الوجود المطلق و الوجود المنوسط، و این فیض اوست نه عین او. و بعد فکتب المحشی فی حاشیه کلامه ان الوجود الحق هو الخالق تعالی لن وجود المطلق ولا المقید. شما وجود مطلق رو بر خدا اطلاق کردید، صحیح نیست، همونطور که مقید صحیح نیست مطلقش هم صحیح نیست. پس وجود مطلق مختص است به وجود منبسط و این مرتبه احدیت هست نه مرتبه ذات.
خالق
تصدیل به
حق و الحق.
بله ان الوجود الحق و الحق مقداری جای تأمل داره، حالا ارزش رو میشه تصحیح کرد اما بعیده که الوجود الحق و الحق
وجود مطلق هو الحق المنعوت، نه بگیم وجود حق همون که هو الحق و همون حق تعالی است نه وجود منوسط.
اون که نگفته بود وجود حق، به هر حال حالا چیز لفظی است، هر دوشو میشه تصحیح کرد. و ظاهرا ان الشیخ، حالا ایشون میفرماندشون ریشسفیدی میکنن، میگن بابا شیخ هم منکر این معنا نیست که وجود حق و الحق است، اینجا به یک معنای دیگری وجود مطلق را به کار برده غیر از اون وجود مطلقی است که به معنای وجود منبسط است. ظاهرا ان الشیخ قائل به هذا القول، همون حرفی که شما میزنید و هم قبول داره. و المناقشه معه ترجع الى اللفظ. خب حالا این کلام شیخ را چجور معنا کنی؟ این که میگه الوجود الحق الوجود المطلق هو الحق المنعوت بكل نعت، اینو چگونه معنا کنی؟ اگر منظور این است که وجود مطلق یعنی مقام ذات و مقام غیب القیود، اونجا که هیچ نعتی نیست، هیچ نعتی رو بهش نسبت نمیشه داد، لا اسم لا برار است، لا صفه ولا اسم، حتی لا تجلی ولا ظهور، هیچ نیست، پس چطور میگه المنعوت به کل نعت؟ اگر منظور وجود مطلق یعنی وجود منبسط، پس چرا میگه الحق الحق المنعوت؟ این اشکالی است که به ظاهر کلام وارد هست، ایشون میخوان اشکال را رفع کنن، بگن چند احتمال داره کلامش. یکی این که بگیم منظور از وجود مطلق یک اصطلاحی است که در مورد همون مقام غیب الغیوب به کار رفت و اشکال محشی وارد نیست، یک مناقشه لفظی است، همونطور کتاب حال بر این هست تکیه کرد. اما اینکه گفته میشه مقام غیب الغیوب جای هیچ وصفی نیست، پس چگونه میگه منعوت به کل نعتین؟ منظور از منعوت به کل نعتین یعنی اینکه ما بعداً در هر مقامی هر صفتی را به ذات نسبت بدیم، مصداقش خود ذات است، احتیاج به حیثیت زایده نداره. یعنی مفاهیم صفات را که هم میکنیم بر ذات، این مفاهیم حکایت از حیثیتی زایده بر ذات ندارن. یه تفسیر فیلسوفانه است. و میتونیم بگیم که منظور از منعوت به کل نعتین وجود منبسط است و شاهدش هم کل نعتین است، چون مقام غیب الغیوب فقط به صفات کمالیه متصف میشه دیگه، صفات حادث و اینها را نسبت داده نمیشه، اینجا کل نعتین میده. پس میتونیم بگیم منظور یعنی وجود منبسط که کل نعتین یعنی امن، حتی نعوت امکانیه هم بهش متصف است. و منظور از این که گفته حق منعوت به خاطر این که به هر حال این مقام هم ظهوری است از همون مقام غیب الغیوب، تعدد بین دو تا وجود ما نداریم، منتها این در مقام ظهورش به تجلی احدیت به اصطلاح یا واحدیت به اختلاف دو اصطلاح متصف به جمیع نعوت است، اما صرف نظر از این در مرتبه متقدم هیچ نعتی نداره. بله فاما ان یکون مرادو. حالا بعد از این که گفتیم این مسئله قابل حل است و این را میتونیم اشتراک الله در اصطلاح بدونیم، حالا برگردیم توضیح بدیم که منظور از این تعبیر چیه. الحق المنعوتو به کل نعتیم. اما ان یکون مرادو من الوجود المطلق المنبسط علی الماهیات، یعنی همون مقام جمعی. فیصدق علیه انه المنعوت به کل نعتن، اگر به این معنا بگیریم که اون وقت اون وجه این که میگه منعوت به کل نعتن است صحیح میشه، برای اینکه وجود منبسط همه نعوت حتی نعوت امکانی نعوت حادث را هم دارد. کما مر سابقا فی بیان المرتبه الثالثه من الوجود، که وجود مطلق به معنای به شرط لای از تعینات بود. و یعیده التعمیم به کل نعتین، این کل نعت که تعبیر استغراقی هست، از من جملتی نعوت المحدثات. وقتی میگیم کل نعت شامل نعوت حوادث و محدثات هم میشود. پس اون چو در مقام تنزیه ذات الهی است از همه صفات محدثات، پس باید بگیم که وجود مطلق که میگه اون که همه نعوت محدثات را هم دارد، پس منظورش ذات مقام ذات نیست. چون در مقام تنزیه ذات از جمیع نعوت امکانی هست، حالا که میگه همه نعوت را دارد، پس معلومه منظور از وجود مطلق مقام ذات نیست. یا اینجور باید معنا کنی، اما ان یکون مرادوه این و اما ان یکون مرادوه من الوجود البحث الواجبی. بگیم نه، اینجا وجود مطلق گفته یعنی مقام غیب الغیب. خب حالا بعد اگر این شد، این المنعوت به کل نعتن چگونه معنا کنی؟ اولا این کل نعتن دیگه نعوت محدثات را نباید بگیم، باید بگیم یعنی کل نعتن کمالیه، نعتی که لایق به اون مقام باشد. اون نعوتی که مشتمل بر نقص و جهات امکان اینا هست، اینا منظور نیست، یعنی متبادل از چنین کلامی نخواهد، چون در مقام این است که میخواد کمالات واجب را بیان بکنه، نمیگه کل نعتین یعنی حتی نعوت نقص و حدوثی را. این از یک طرف. فاما ان یراد به کل نعتین انه سبحانه منعوتون به کل نعتین کمالیت و صفت واجبیت، صفتی که لایق اون مقام باشه، که این صفات این ذات خواهد بود. فان ذاته تعالی به اعتبار ذاتهی لا بنزمام صفت او حیثیت اخرى غیر ذاته مصداق لجمیع اوصاف الهیه. اون وقت مقام ذات منعوت به همه نعوت هست یعنی چی؟ اولا نعت رو معنی کردیم، یعنی نعوت کمالی، نعوتی که لایق مقام ذات است. بعدم این که میگه منعوت به این نعوت هست، این منافات نداره با اینکه مقام غیب الغیوب از اونجا لا اسم له ولا رسم. منظور اینه که این مقام که بعداً ما صفاتی برایش اثبات میکنیم، مصداقش باز همون ذات خواهد بود، نه چیز دیگری. مصداق لجمیع اوصاف العینیه و نعوت ذاتیه. این یک تفسیر که باید بگیم منظور از الوجود المطلق یعنی همون مقام ذات الهی. اتصافش به نعوت هم معناش این است که هر نعتی برای او متأخر از مرتبه ذات اثبات بکنیم، مصداقش همون ذات است، اعتبارش فرق میکنیم، مرتبهش فرق میکنیم. او یراد بهی انه المنعوت به کل نعت مطلقاً، یا نه حتی بگیم که نعت را که اینجا گفتیم یعنی نعوت واجبی و کمالی، بگیم نه همه نعوت، منتها به هر حال هر نعتی برای هر موجودی اثبات بشود، این نهایتا برمیگرده به ذات، برای اینکه وجود حقیقی که ذات است. هر چی برای هر مرتبه اثبات بشود، بالاخره مرتبه است از وجود ذات، پس نهایتا برمیگرده به ذات. او یراد بهی، چون اون لاب شرط است، یلشم عمر کل شرط با مقام غیب الغیوب، با اینکه خودش هیچ وظیفه‌ای را ندارد و هیچ مرتبه متأخری را ندارد، با همه اینها هست. پس در مقام ظهور همون اوست که این صفات را دارد. این یک تفسیر فلسفی است، عرفانی است. اول صبغه فلسفی داشت، مصداق همه مفاهیم است، یعنی صفات عین ذات است، این یک تعبیر فیلسوفانه بود. این دومی تفسیر عارفانه است که همون ذات است که حتی در مقام مراتب اسماء هم خود اون ذات است که در مقام ظهور متصف به این اوصاف، حتی اوصاف امکانی هم می شود. او یراد بهی انه المنعوت به کل نعت مطلقا، نه نعوت کمالی و صفات واجبی، اعم من ان یکون به حسب ذاتیهی به ذاته، یعنی در مرتبه عادیت، او به اعتبار مظاهر اسمائیهی و مجالی صفاته، حتی در مقام ظهور در مظاهر مختلف هم اون ذات هست که ظهور پیدا کرده و این صفات به وجود آمده، التیهی من مراتب تنزلاتیهی و منازل شعوناتیهی، بالاخره اینها هم تنزلات ذات هست و شعونات ذات هست، من جهت سعت رحمته و نفوذ کرمیهی و به جوده و بست لطفی و رحمته. خب این یکی از مواردی بود که اختلاف بین کلمات عرفا بود و به عقیده ایشون منشأش اشتراک اصطلاح بود. مورد دیگه، من ها ما قال فی موزن آخر من کتابهی، باز ابن عربی گفته لیس فی نفس الامر الا الوجود الحق. محشی نوشته بله، وجود حق مخصوص خداست، ولی او فیضی دارد و ظهوری دارد، لکن ظهر من فیض جودیه به جوده مظاهره. پس ما در اینجا سه چیز داریم، فلل فیض وجود مطلق، ولل مظاهر وجود مقید، ولل مفیض وجود حق. اگر منظورتون وجود حق است، بله اون مخصوص مفیض است، اما مطلق وجود را ما نمیتونیم سهل کنیم. مطلق الوجود یعنی وجود لابشرد مفهوم فلسفی شد. اینا از همه چیز نمیتونیم سر بپنیم، برای اینکه وجود مقید داریم، وجود مطلق داریم. وجود مطلق فیض اوست، وجود مقید مظاهر فیض هستند که ممکنات باشند. پس این که میگید فی نفس الامر غیر از وجود حق نیست، یعنی به وصف حق بودن، بله این مختص به ذات الهی است، اما ما وجود مطلق هم داریم، وجود مقید هم داریم، اینها هم مال نفس الامر هستند. این اشکال مثلا اعتراض داره نسبت به کتاب. قال فی موزن آخر، باز ابن عربی گفته از الحق هو الوجود لیس الا، فکتب المحشی ولا هو الوجود الحق ولفعله وجود مطلق، فعلش هم وجود مطلق دارن، یعنی وجود منبسط، ولی اثره وجود مقید، اینا یک ذات قائل هستند، یک فعل و یک اثر الفعل، موجودات را یعنی ماهیات موجوده یا اعیان ثابتهی که ظهور پیدا کردن، اینا را میگن اثر الفعل. خود فعل را همون فیض یا وجود منبسط میدونن، ذات حق را هم وجود حق. پس باز اینا اضافه استدراک کرده که فراموش نکنید ما غیر از وجود حق ما در نفس الامر وجودهای دیگری هم داریم، یکی وجود مطلق است و یکی وجود مقید. در یک جای یک تعبیر ایشون داره که اینا این محشی خیلی پسندیده، یه جا میگه که وجود حقیقتاً اوست، اما این نه این که خیال کنید من بگم خدا ممکنات است، در است، دیوار است، زمین است، آسمان است، نه، اشیا اشیا و هوه هوه. این که میگم اوست یعنی اوست که ظهور دارد در اینجا، ظهور مال اوست، اینا مظاهر او هستن، اما مظاهر عین ظاهر نیستن، او ظاهر است و اینا مظاهرند. محشی این تعبیر رو خیلی خوشش اومده، گفته آه این حرف حسابیست، شما همیشه همینجور حرف بزنید. قال ایزن فیه بعد تحقیق الوجود، وجود المستفاد و عدمیت المایات الممکنه، یه تعبیرات تحقیق در این زمین داره که مایات ممکنه عدمی هستند و اینا، بعد یک جمله داره بانینه لقد نبهت که على امر عظیم ان تنبهت له و اقلته. اگه درست بفهمی مطلب خیلی مهمی من برات گفتم، اون مطلب اینه هو عین کل شیء فی الظهور، این که میگم او عین همه چیز است یعنی در ظهور، ما هو عین الاشیاء فی ذواتها، نمیخوام بگم ذات اشیاء ذات اوست، بل هو هو و الاشیاء و اشیاء، او اوست و اشیاء اشیاء. این که میگم همه چیز اوست یا او در همه چیز هست، منظور اینه که او ظاهره در همه چیز و او باید ظاهره که کلش. کتب المحشی فی حاشیتی بلا اصبته، حرف حسابی هست، فکن ثابتن علی هذا القول، همینجور صحبت بکن. الی غیر ذلک من المؤاخذات التي ترجع كل منها الى مجرد تخالف الاصطلاحات. همه این اعتراضات میگن مال این است که اصطلاحات در اینجا متشابه هست، مشترک هست، یک منشأ اشتباه میشه. الی مجرد تخالف الاصطلاحات و تباین العادات فی التصریح و التعریض، گاهی یه چیزی را صریحا میگن، گاهی تعریض میکنن. و کسی خب این تا اینجا راضی به اشتباهاتی بود که در لفظ وجود و اطلاقات وجود میشد، که وجود حق، وجود مطلق، وجود مقید، وجود مطلق اصطلاحاتی داشت، منشه این اشتباهات میشد. این اشتباهات مختص به لفظ وجود نیست، الفاظ دیگه هم همینا را دارن. و کثیرا ما یقول اشتباه من لفظ ذات، کلمه ذات که میگیم، خب ما گفتیم الوجود یه معناش یعنی ذات و حقیقت اشیاء، من اشاره کردم که ذات هم یک تعبیر متشابه است. کثیرا ما یقول اشتباه من لفظ ذات، الحقیقه، العین، الهویه و غیرها، این هم اصطلاحات مشترکی دارن. از قد یطلق و یراد من صرف وجودشه، قد یطلق یراد من ماهیت او و عین او، درست نقطه مقابلش، گاهی منظور از ذات یعنی وجود، گاهی یعنی ماهیت. و یک قول غلط من اطلاق لفظ الوجود ایزن به اعتبار ارادت احد من معنى الوجود الحق او المطلق او المقید و الا، البته اینش دیگه تکراری است، قبلا فرموده بودن اینجا تلخیص کردن، همون طوری که در کلمه وجود این اشتباهات هست، در ماهیت و ذات و عین و اینا این اشتباهات واقع میشه. فمن تأمل فی الحواش التي كتبها هذا المعترض على الفتوحات، همین که این اعتراضات کرده، وقتی در کلماتش دقت کنیم میبینیم در اصل مطالب با هم اختلافی نداره. تقن عدم الخلاف بین او و بین شیخ فی اصل الوجود. ولما کان طور توحید الخاصی الذی هو لخواص اهل الله امرا وراء طور العقول الفکریه، این مسئله قبلا بود که طور وراء طور العقل، ایشون تاختن بهش که نه این طوری وراء طور عقل نداریم. اینجا یک تفسیری در واقع دارم میگم، میگم وراء طور العقل به یک معنا صحیح است، یعنی اون عقلی که اون سبب مادیات دارد و هنوز با نور مشاهده منور نشده است. در همینجا به خاطر داشته باشید که ایشون اصلا ادراکات عقلی را شهود میدونه، یک فرق اساسی بین شهود عرفانی و ادراک مفاهیم عقلی قائل نیستن. میگم اون شهود عن قربن است، این شهود عن بعده. پس اگر گفتیم عقل مییابد، انده شهود هم عقل مییابد، منتها وقتی در مقام مفاهیم هستیم میگیم عقل مییابد یعنی مفاهیم، یعنی شهود عن بعده، یعنی شهود مبهم. اما وقتی به شهود عرفانی میشه، میشه شهود روشن. با این مبناشون اگر شما دقت بکنید، وقتی که جا نداره که ما بگیم طوری برای طور عقل وجود دارد، بالاخره وقتی شهود هم رسید اونم شهود عقل است. اینه که اینجا میگن بله اون که اهل الله دارن وراء طور العقول الفکریه، اون عقول فکری که سر و کارشون فقط با مفاهیم هست، قبل ان یکتهل به نور هدایت ربانیه، اون عقولی که هنوز نور هدایت الهی بهشون نرسیده و به شهود نرسیدن، اینا یصعب علیهم التعبیر عن بما یوافق و مقروعات اسماء ارباب نظر و الفکر رسمی. ما انسی داریم با یک اصطلاحات خاصی به گوشمون خورده، اونها اون حقیقتی رو که میابند میخوان جوری تعبیر کنند که با این الفاظ متناسب باشه، این مشکلی میشه. فلهذا یترا فی ظواهر کلماتهم اختلافاتون، این اختلافات ناشی از همین است. و مثل حاضر اختلافات، بعد برای این که شما تعجب نکنید که حالا چرا این اختلافات دارن، میگن اینا ناچار انسان در مقام تفهیم و تفهم به این اشتراکات و اینها ناچار مبتلا خواهد شد و حتی کتاب الهی هم از اینها خالی نیست. ما تعبیراتی در قرآن داریم که تعبیرات متشابهی است، احتیاجی به تعبیر داره. اگر ما به همین ظاهرش عقص بکنیم تناقض به نظر میرسه. تعبیراتی که مخصوصا شبهه تجسم داره، مثل جا عربوک یا الرحمن و علال عرش استوا، اینجور تعبیرات را ما به ظاهرش عرض بکنیم با لیسه که مثلی شه تناقض قرار داشت. پس اصلا در مقام تفهیم و تفهم انسان ها چاره ای نیست از این که اینجور چیزها پیش میاد. بالاخره قرآن هم میخواد با یک زبانی صحبت کنه که مردم بفهمن، مردم این اشتراکات رو دارن، پس قرآن هم که به یک زبان دیگری نمیتونه نازل بشه، طبعا این اشتراکات به کلام الهی هم سرایت میکنه. و این چیزیست که فل جمله قابل رفع کلی نیست. اینم برای اینکه این مقدار زیاد به عرفا نتازید که چرا اصطلاحات روشنی اتخاذ نکرده. مثل حاضر اختلافات به حسب ظاهر قد وقع فی الکتاب الالهی و الاحادیث نبویه، بسیاری از روایات هست که ظاهرش با هم تناقض داره و این منشأش این است که یک لفظ در یک جای معنایی داره در یک جای معنایی دیگه. و جعل کل طایفه من الملیین مستند اعتقادهی الکتاب و الحدیث ما تخالف عقایده و تباین آرائه، ولی کلن جعل ناشر اتم و من حاجه اقتباسیست از آیه شریف. بله ملیین، ملیین یعنی قائل به ادیان. در پایان یک کلامی را از خواجه عبدالله انصاری نقل می کنند در آخر منازل سایرین که این خاتمه این کتاب منازل سایرین هم هست. کتاب منازل سایرین با همین سه تا شعر ختم میشه. حالا اگه توضیحش هم خواستید به شرح مولا عبدالرزاق کاشی مراجعه بفرمایید. حاصل این کلام در یه جمله‌ای که وقت گذشته این است که ایشون میگه اصلا اگر کسی در مقام این بر بیاد که بگه من میگم که خدا یکی است، خود این خلاف توحید است. معناش اینه که من وجودی دارم و درکی دارم و وصفی را اثبات میکنم، وصفی که نبود من دارم بیان میکنم. این معناش اینه که یه وجود حقیقی داره برای خودش اثبات میکنه، برای الفاظش اثبات میکنه، برای معانیش اثبات میکنه. این خودش اصلا خلاف توحید. پس توحید حقیقی مخصوص ذات خداست، اوست که وحدت حقیقی خودش را درک میکند. هر که دیگه بخواد چیزی بگه، بگه من موحدم و توحید میکنم، خدا را به یگانگی میشناسم، معرفی میکنم، خود هم اینهاش ادعاییست خلاف توحید. این شعرهایی هم که داره میگه از من یک کسی پرسید که توحید چیه، این سه تا شعر را در جوابش گفتم: ما وحد الواحد من واحدی از کل من وحدهو جاهد. معناش همینه، توحیدهو یا توحیدهو، توحید خدا همون توحیدیست که خودش داره. توحیدهو یا توحیدهو، توحیدیست که خود خدا برای خودش داره. و نعت من ینعتهو لاحدو، هر که دیگه نعتی برای خدا بذارد این انحراف از کدیز. نعت حقیقی اون است که او میگه. اینم تعبیریست که حسن ختامی برای این فصل قرار داده. صلی الله علیه و آله.